قابل توجهی برخوردار است. تلاش مقامات این کشور در اتخاذ موضع صلح طلبی و دوری از مناقشات منطقه‌ای بوده که حاصل آن امنیتی است که شرایط را برای فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری خارجی مهیا ساخته است. عضویت کامرون در سازمان کنفرانس اسلامی و کمیسیون حقوق بشر نشان دهنده جایگاه ویژه این کشور به عنوان یکی از کشورهای مطرح در بعد جهانی است. کامرون از جمله کشورهای تولید کننده نفت نیز می‌باشد. بندر دوالا به عنوان مرکز اقتصادی این کشور محلی آشنا برای بازرگانان خارجی بوده و با دارا بودن زیرساخت‌های مناسب اقتصادی نقش مهمی در تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایفا می‌کند. کامرون در مقایسه با کشورهای آفریقایی کشوری به نسبت ثروتمند محسوب می‌شود. بخش‌های مختلف اقتصادی کامرون عبارتند از معادن، صنایع و کشاورزی. کامرون دارای معادن بوکسیت، آهن، آلومینیوم و طلا است. و صنایع این کشور عمدتاً از صنایع تبدیلی است. حدوداً 13% از مساحت کشور کامرون قابل کشاورزی می باشد و 78% از کل کشور به مناطق جنگلی تعلق دارد. کشاورزی در کامرون بخش کلیدی اقتصاد این کشور محسوب می شود و بیش از 70% از جمعیت فعال این کشور را در اختیار دارد. عمده تولیدات کشاورزی کشور کامرون عبارتند از کاکائو، قهوه، پنبه، موز، درخت کاوچو و چوب. واحد پول کامرون فرانک سیفا است که سیفا جامعه همکاری پولی کشورهای آفریقای مرکزی است.
آب و هوای کشور کامرون آب و هوای ملایمی هست. البته در کشور کامرون بارندگی خیلی زیاد هست. کشور کامرون بارندگی خیلی زیادی داره و با اینکه ممکنه در فصل گرما در کشور کامرون باشه ولی بارندگی حتما وجود داره. البته همین هم باعث شده که خاک حاصلخیزی داشته باشه و طبیعتاً برای کارهای کشاورزی و محصولات کشاورزی فرصت خیلی خوبی رو به وجود بیاره. از نظر علمی در کشور کامرون و مراکز علمی دانشگاهی یک دانشگاه مرکزی در کشور کامرون وجود داره و بقیه به عنوان دانشکده محسوب میشن و سن تحصیل اجباری هم در کشور کامرون از سن 6 تا 12 سال را مطرح میکنن. البته مدارسی که من اونجا از نزدیک مشاهده کردم و برای دانش آموزان بود خب از ملیت‌های مختلف حضور داشتن، هم کامرونی بودن هم از مسلمان‌ها، مسیحیت، اهل سنت یا گروه‌های تصوف و حتی ملیت کشورهای همسایه مانند نیجریه، گینه، بورکینافاسو و کشورهایی که به نوعی مردمشون در این کشور زندگی میکنن در این مدارس هم دانش آموزان حضور داشتن و تحصیل میکردن. از نظر استعمار چون طبیعتاً کشورهای آفریقایی یک معضلی و چالش بزرگی که همیشه داشتن و دارن با استعمار کهنه و استعمار نو، خب کشور کامرون هم مستثنای از این موضوع نبوده بلکه این کشور هم جز مستعمرات کشور آلمان محسوب میشه و بعد از جنگ جهانی اول بین فرانسه و انگلیس این کشور تقسیم میشه و از همینجا شاید برای شنوندگان روشن بشه که علت این که زبان رسمی فرانسه و انگلیس هست به خاطر اینکه همیشه زبانهای رسمی در آفریقا به عنوان زبانهای استعمار محسوب میشن دیگه. زبان فرانسه طبیعتاً کشورهایی که در مستعمره فرانسه بودن زبان فرانسه اونجا رسمیت پیدا میکنه. کشورهایی که مستعمره انگلیس باشن زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی در اونجا یا زبان استعمار محسوب میشه. از این جهت که بین فرانسه و انگلیس هم این کشور تقسیم شد که بخش جنوبی تحت حکومت فرانسه قرار گرفت، یعنی تقریبا در سالهای 1960-61 میلادی، و بخش شمالی در تحت حکومت انگلیس قرار گرفت. بعد با اینکه این کشور در سال 1960 به استقلال کامل رسید و این بخش شمالی و جنوبی همه اینها به استقلال پیدا کرد و کشور کامرون به جمهوری کامرون تغییر نام داد و مستقل شد، ولی هنوز کشورهای استعمار مانند فرانسه و انگلیس در این کشور حضور دارن و حضورشون هم به همین زبانی که به عنوان زبان رسمی این کشور انگلیسی و فرانسه قرار
داره. حالا داخل پرانتز برای شنوندگان شاید جذاب باشه، چه بعد از جنگ جهانی اول و چه بعد از جنگ جهانی دوم، خب آلمان حالا تو جنگ جهانی اول جزو کشور به اصطلاح مغلوبه فرانسه و انگلستان پیروز جنگن و از این جهت بسیاری از مستعمرات کشورهایی که مغلوب جنگ شدن رو فاتحین بین خودشون تقسیم کردن، چون دیگه اون کشور قدرتی کافی برای نگه داشتن خودش نداشت. برای همین از مستعمراتی که در دست آلمان بود، از شمال افریقا به فاتحین جنگ، یعنی فرانسه و انگلستان رسید. پس ما الان وارد فضای در واقع استعمار کامرون توسط قدرت‌های بزرگ شدیم، مخصوصا کشورهای اروپایی. چون ما در جلسات ابتدایی هم بحث مفصلی در فضای استعمار جناب دکتر بهروزی لک و دیگران بودن، گفتگوهایی داشتیم. اگر مخاطبان عزیز ما خواستن مراجعه داشته باشن، میتونن برنامه‌های قبلی ما رو از روی سایت شنونده باشن. نکته ای که وجود داره، حالا سوالی که هست اینه که مواجهه کامرونی ها با این فضای استعمار به چه صورت بوده؟ اگر خیلی کوتاه همین مطلب رو بفرمایید ممنون میشه.
خب مردم کامرون اولا که یه خصوصیت هایی را به ذات دارن، یعنی این خصوصیت در مردم کامرون وجود داشت، اینکه اونا همیشه به دنبال این بودن که زندگی سالمی داشته باشن، اهمیت به ورزش، اهمیت به جوانان خودشون و اهمیت به هنر و اینکه مردم جدی و اهل کار و تلاش و کوشش بودن، این خصوصیت هایی که اینا داشتن و خصوصیت اینکه نسبت به همدیگه ابراز محبت و اون تساهل و تسامحی که با یکدیگر داشتن و به دنبال این بودن که زندگی مسالمت آمیز داشته باشن، طبیعتا نمیتونستن با استعمار کنار بیان، چون استعمار اونها را در قل و زنجیر قرار داد، به عنوان برده از اونها استفاده میشد، از منابع خودشون نمیتونستن استفاده بکنن و همونطوری که ما در برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم، به تأثیر از انقلاب اسلامی ایران که میتوان با ظلم مبارزه کرد، میتوان ایستادگی کرد، میتوان مقاومت کرد در برابر ظلم و اینکه ما ذلت و ظلم را نپذیریم، خب این مردم کامرون هم در یک مقطعی همین تلاش را کردن که با استعمار مبارزه بکنن و نوع مبارزشون هم این بود که به اسلام روی آوردن و اسلام را پذیرفتن و از این طریق تلاش کردن که از این حالت استعمار خارج بشن. خب تلاش هم میکنن که سیاستگزاران خودشون هم به این سمت و سو حرکت بکنن که کشور از حالت استعمار خارج بکنن و اون پیشرفت‌های لازم را در کشورشون داشته باشن. اگرچه تا کنون کشور کامرون هم تلاش کرده و در بخش‌های صنعتی و کاهش فساد مالی و اینکه درمان آسیب‌های سیاسی خودش تلاش‌هایی کرده و به نقطه الان رسیده که خب جزو کشورهای قدرتمند و ثروتمند محسوب میشه، ولی باید عرض کرد که هنوز اون سایه استعمار بر این کشورها وجود داره و این ادامه داره. ولی حالا در بخش اسلام در کامرون توضیح خواهیم داد که مردم چگونه به اسلام روی آوردن و تونستن با استعمار مبارزه بکنن.
بسیار عالی. پس بخشی از مبارزه با استعمار رو در واقع بر دوش عنصر اسلام هست، مؤلف اسلام هست.
اسلام در کمتر از یک سده به سراسر خاورمیانه، شمال آفریقا و اسپانیا گسترش یافت و میانه زمین قلمرو جهان اسلام شد. در این منطقه پهناور که زادگاه چند تمدن درخشان بود، مسلمانان دستاوردهای تمدن‌های پیشین را پذیرفته و با توسعه آنها تمدن شکوهمندی به وجود آوردند. مذاهب اصلی در کامرون به سه گروه اسلام، مسیحیت و مذاهب سنتی قابل تقسیم است. از لحاظ اعتقادات مذهبی 35% مسیحی و 45% از آنها پیرو مذاهب سنتی و بومی هستند. 20% از این مردم نیز به دین مبین اسلام گرویدند. اعتقادات اجدادی مردم کامرون بخش اسطوره‌ای و باطنی جامعه و موجودیت آنها را تشکیل می‌دهد. این اعتقادات زیربنای اصلی و محکم زندگی معنوی ملی آنها را تشکیل داده و تا به امروز مراسم مذهبی الهی چون اسلام و مسیحیت با نفوذ قدرتمندی در بین مردم برگزار شده است. این مذاهب الهی موجب تقویت روح یکتاپرستی در بین مردم کامرون شده است. کامرون با بیش از 200 قبیله مختلف دارای فرهنگی بسیار غنی و متنوع است و از لحاظ دستگاه‌های اداری، وزارت فرهنگ، مرکز فرهنگی کامرون و مؤسسه صنایع دستی کامرون در عرصه شناسایی و حفظ و اشاعه فرهنگ کامرون فعالیت دارند. ادبیات سنتی کامرون اساساً شفاهی و غیر مکتوب بوده و بسیار پرتحول، زیبا، اجتماعی، مذهبی و بیشتر تجسمی است. این ادبیات ساخته اسطوره‌ها، افسانه‌ها و داستان‌های حماسی است و سرشار از اشعار و داستان‌های نبوغ و فرشتگان است. البته کامرون دارای ادبیاتی مکتوب به زبان‌های ملی و کاملاً پیشرفته نیز هست.
جناب آقای دکتر احمدی، آن شخصیت‌هایی هم هستن، شخصیت مسلمانی که در مبارزه استعمار را مثل کشورهای دیگه لیبی و غیره که شخصیت‌های مشهوری داره، در کامرون هم دارن چنین شخصیت‌های برجسته‌ای که در مبارزه با استعمار پیشگام بودن.
کشور کامرون، در داخل خود کشور کامرون به این شکل که ما شخصیت‌هایی را بیان بکنیم نیست، چون که اینها به تأثیر از شخصیت‌های دیگری این مبارزه با استعمار را انجام دادن. چون در کشور نیجریه یا در منطقه زبان حوسا شخصیت مثل عثمان دانفیدیو که ما قبلا هم در موردش صحبت کردیم،
مثلا عمر مختار در کشور لیبی، مثلا این شخصیت‌های این مدلی، حالا عثمان دانفیدیو و عمر مختار اینها، یا کامرون همچین شخصیت‌هایی داره یا نه؟
به این شکل نه که بگم به صورت مستقیم با استعمار مبارزه می‌کنه، بلکه اونا در شکل روی آوردن به اسلام که حالا شخصیت‌های مثل آقای شیخ عبدالکامل و یا شخصیت‌های مانند شیخ حسن سانکو در کشور کامرون، اینا شخصیت‌هایی هستن که وقتی که به تشیع روی آوردن، یعنی قبل از این جزء اهل سنت بودن، بعداً به تشیع روی آوردن، فعالیت‌ها را در این کشور شروع کردن و به نوعی فرهنگ سازی کردن مبارزه با استعمار را. ولی اینکه بخوایم به عنوان یک شخصیتی که رهبریت مبارزه با استعمار را به طور انفرادی به دست گرفته باشه در کشور کامرون، به این شکل وجود نداشت. لذا به تاسیس
همینجا یه فلش بک یا یک عقب‌گرد بزنیم به قوله که اسلام چه زمانی وارد کامرون شده، اینها اگر کوتاه بفرمایید شاید جالب باشه برمون.
به طور خلاصه اینکه اسلام تقریبا در قرن اوایل قرن 19، اون هم به وسیله مبلغان که از یک قبیله به اسم قبیله فولانی ها وارد کشور کامرون شد، و به طوری که مذهب در کامرون اسلام و بعد مسیحیت و بعد مذاهب سنتی و قدیمی در کشور کامرون،
یعنی بیشتر جمعیت مسلمان
هستن. نه باید بگیم که 20% از کشور کامرون مسلمان هستند و 45% جز مذاهب سنتی شمرده میشن و اینکه بقیه هم از کاتولیک و پروتستانت که هر کدوم 21 و 14% رو به خودشون اختصاص دادن. ولی به طور کلی اون چیزی که الان رهبران مسلمان یا تشیع هم چون آمار میدانی مطرح میکنه هم آمار رسمی، 20% رو برای جمعیت مسلمان ها در کشور کامرون.
20% تشیع و یا سایر مذاهب چهارگانه مشخصه یا نه این چندان آمار درست؟
تشیع چرا، تشیع الان 1% از این 20% تشیع در کشور کامرون.
بسیار بس، تقریبا 5 میلیون نفر مسلمان داره، یه جمعیت زیر 1 میلیون نفر هم.
در آمارها 1% بیان میکنم، ولی توی تعداد نفرات 40,000 نفر رو به عنوان شیعیانش.
پس اسلام قرن 19 وارد میشه و بخشی از رشد اسلام هم مدیون زیر بار ظلم نرفتن و استعمار هست.
این اسلام است که طاغوت را قطع کرد، نه مردم. ایمان طاغوت را قطع کرد، نه من و تو. چه میدونید از اسلام؟ اسلام تأمین آزادی، استقلال، عدل. اسلام شخص اول مملکتش با یکی از رعایا فرق نداشت، بلکه پایین تر از او بود در استفاده از مادیات. آزادی آرا در اسلام از اول بوده است. در زمان ائمه ما علیهم السلام، بلکه در زمان خود پیغمبر آزاد بود، حرفاشون هم میزدن. حجت ما داریم، ما حجت داریم. کسی که حجت دارد از آزادی بیان نمیترسد.
بررسی اهمیت تمدن اسلام در جهان در برنامه امتداد.
اگر یک گزارشی کوتاه از خود تشیع در این کشور بشنویم، یعنی آیا تشیع زمینه خارجی داشته، مثل کشمیر کسی رفته اونجا و جرم تشیع، یا نه مثلا از خود بومی ها آشنا شدن یا در جنگ، یعنی چه اتفاقی افتاد که گرایش به تشیع در تشیع احیانا باید قرن بیستومی باشه علم قاعده، و مراکز مساجدی که دارن یه تصویری بر ما بسازید ممنون میشه.
خیلی ممنون. دقیقا به نکته خیلی خوبی هم اشاره کردیم و جالب اینه که یک اتفاق خیلی زیبایی میفته و باعث میشه که تشیع در کشور کامرون روش پیدا بکنه، و اون اتفاق این هست که در یعنی سال 1999 میلادی جرقه تشیع در این کشور زده میشه، یعنی الان 2023 1990 میلادی هم تشیع. چه اتفاقی میفته؟ شخصی، یک کارمند دولتی در یک بانک مشغول به کار هست، که این شخصیتی که در این بانک مشغول به کار هست، رئیس بانک از خوجاهای هندی تبار شیعه بود، و اون به وسیله این رئیس بانک گرایش به تشیع پیدا میکنه، با مذهب تشیع آشنا میشه، و از اونجایی که آدم متدینی بوده و صاحب نفوذ بوده در بدنه دولت و شخص قدرتمندی بوده، وقتی که با مذهب تشیع آشنا میشه و گرایش به تشیع پیدا میکنه، اقدام میکنه برای نشر تشیع در کشور کامرون. بنابراین ابتدای شروع تشیع در کشور کامرون به شخصیت به نام آقای حاج سالیسو نسبت داده میشه، که شخصیت مبلغ نبوده، روحانی هم حتی نبوده، هیچ مذهبی هم به عنوان حتی بگیم که اهل سنت هم نداده، یه شخصیتی بوده که کارمند دولتی بوده، ولی به جهت اون تفحصی که میکرده و تحقیقی که میکرده اونم جالبه که از رئیس بانک خودش که یه خوجه هندی شیعه تبار بوده اطلاعاتی رو کسب میکنه، بعد مطالعاتی رو انجام میده، گرایشی به تشیع پیدا میکنه، چون فرد ثروتمندی هم بوده اقدام میکنه به ساخت مسجد و مدارس دینی، بعد اینا رو توسعه میده در همین دو شهری که گفتیم.
احتمالاً مذهب خودش هم مسیحی یا یهودی اینها نبود، یعنی احتمالاً گرایش همون مذاهب و باور بومی خودش رو داشته.
دقیقاً که بعد با اهل سنت آشنا میشه، کنارش با تشیع آشنا میشه، ولی تشیع رو میپذیره. این آیهش الحاج سالس یا سالیسوت دو تا اسم براش اونجا بیان میکنن. بعد جالبه که این شخصیت میاد و دو نفر رو انتخاب میکنه و میگه که شما باید برید ایران و اطلاعاتی رو کسب بکنید، درس بخونید، تحصیل بکنید و مذهب تشیع رو بیاموزید و برگردید و اینجا مبلغ بشید. از این دو نفر یک نفر در ایران ماندگار میشه که آیه شیخ عبدالکامل نام داره. ایشون در ایران ماندگار میشه، حتی فرزندانش هم در ایران به دنیا میان. بعد از اینکه 13 سال در ایران تحصیل میکنه به کامرون برمیگرده، با حمایت همین آقای سالیسو اونجا شروع میکنه به تبلیغ تشیع و تمام مساجد، مدارس یا مراکزی که مربوط به تشیع هست و مراکز دینی رو با همین دامنه قدرت مالی که آقای شیخ سالیس داره ساخته میشه و باعث نشر تشیع در این کشور میشه.
هجرت کرد از خلاصه کامرون به ایران، 13 سال هم اینجا بود و بعد از 13 سال برگشته موطن خودش. خیلی هم عالی، چه داستان جالبی. الان پس احتمالاً شیخ عبدالکامل، شیخ سالیسو الان در قید حیات
یا در قید حیات هستن؟
خب پس شیخ کامل و عبدالکامل شیخ سالیسو یک به عنوان رهبران اصلی تشیع در کامرون معرفی میشن. چه حکایت شیرین و قصه جالبی.
البته من اینو اصلاح بکنم، اون شیخ سالیسو چون یه شخصیت کارمند دولتی هست، به عنوان رهبر شیعیان نیست،
احتمالاً شخصیت کاریزمای مثلا آره اینطوری
به هیچ عنوان اونجا خودش نه رهبر معرفی میکنه نه دیگران از چنین استفاده میکنن، ولی اون شیخ عبدالکامل که یه شخصیت روحانی ملبس به همین لباس روحانیت که در ایران مرسوم هست اونجا ملبسه و اولین روحانی هم محسوب میشه که در اونجا لباس روحانیت رو پوشید و افتخار کرد به این کار و با حمایت آقای سالیسو الان رهبر شیعیان هست.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز خوب رادیو معارف، ما از برنامه امتداد خدمت شما هستیم. مهمان عزیز برنامه ما جناب آقای دکتر سید محمد احمدی هستن، فعال بین الملل و که تجربه های میدانی بسیار جالبی دارن. اگر نسبت به برنامه امتداد و موضوعاتش نکته‌ای، سوالی و یا احیاناً پیشنهادی دارید، میتونید به شماره 329-10-551 و 552 تماس بگیرید با پیش شماره 025. همچنین میتونید به سرشماره 30553 پیام متنیتون رو بفرستید، ما در برنامه حتما قرائت خواهیم کرد یا از پیشنهاداتتون استفاده خواهیم کرد.
یقیناً مسئله رویش‌های نو به نو در نظام جمهوری اسلامی یکی از اساسی ترین و مهمترین مسائل است. اگر یک انقلابی و هر حرکت و نهضتی در عالم رویش‌های نوین و پی در پی نداشته باشد، محکوم به زوال و فنا است. جمهوری اسلامی توانسته است در هر برهه‌ای از خود جلوه‌ای نو و متناسب با نیاز بروز بدهد. افرادی نگران ریزش ها بودند، گفته شد رویش ها بر ریزش ها غلبه خواهند کرد و همین شد. اونچه مهم است این است که نگاه نسل نو و همه کسانی که نیروی جوانی را در خدمت به اهداف و آرمان‌های بلند می‌خواهند باید به آینده‌های روشن و دور باشد. فقط جلو پای خودمون را نبینیم. آینده دور ایجاد تمدن اسلامی است، تمدن نوین متناسب با نیازها و ظرفیت‌های امروز بشریت، بشریتی که از حوادث گوناگون قرن‌های اخیر زخم خورده است.
خب جناب آقای احمدی، ما قصه جالب گسترش تشیع و شروع تشیع دیگه قرن 21 دیگه 1999 قرن 20 دیگه نمیشه، تشیع قرن 21 در کامرون. الان در قم این مسیر های ادامه داره، یعنی طلبه هایی یا دانشجویانی از کامرون به ایران میان یا نه؟ آیا آمار اطلاعاتی دارید در این مورد؟
در فرصتی که پیش اومد و ما در این کشور کامرون حضور پیدا کردیم و کارهای تبلیغی اونجا رو به عهده داشتیم، صحبتی که با خود کسانی که علاقمند به تحصیل در ایران بودن داشتم، خب تعدادی در ایران حضور دارن و در جامعة المصطفی العالمی مشغول به تحصیل هستن و اینها خیلی مشتاق بودن که ما بتونیم فضای فراهم بشه و ما به ایران بیایم و تحصیلمون رو در ایران تمام بکنیم و دوباره برگردیم به کشور خودمون و به کارهای تبلیغی اینها مشغول باشیم. این خیلی در اونها مشهود بود، چون کشور کامرون امتیازاتی رو داره. یکی از امتیازاتش آزادی ادیان هست، اینکه همه گروه‌های دینی به طور آزادانه میتونن نشر باورهای خودشون، اعتقادات خودشون، فرهنگ خودشون رو داشته باشن و طبق قوانین اون کشور کسی حق اعتراض به باورهای دیگری یا اهانتی به مقدسات و این مقدسات رو نداره. خب همین آزادی در ادیان باعث شده که هم در کنار هم دیگه به راحتی بتونن تبلیغ باورهای خودشون رو بکنن و همین که به خاطر شناختی که نسبت به ایران پیدا کردن علاقمند به این هستن که در ایران تحصیل بکنن و به تحصیلات خودشون ادامه بدن.
مراکز، مؤسسات یا حسینیه، مسجد، مطبوعات در این زمینه یا در اونجا این مرکز تأسیس شدن یا نه؟
بله، ما مساجدی که حالا هم مساجد اهل سنت هم مساجد تشیع الان در کشور کامرون زیاد هست. یکی از مسجدهایی که خیلی معروفه و بسیار هم از اون صحبت میکنه، مسجد امام حسین علیه السلام در شهر دوالا، همون شهری که گفتم پایتخت اقتصادی کشور کامرون هست، این مسجد وجود داره. بعد جالبه که گنبد سبز رنگی رو برای این مسجد درست کردن، پرچمی برافراشته میشه روی این گنبد در ایام محرم به عنوان پرچم امام حسین علیه السلام و این مسجد توسعه پیدا کرده. مسجدی هست که مرکزیت پیدا کرده برای فعالیت‌های تشیع در این مسجد. علاوه بر اون مساجدی هم در شهر یاونده که اون شهر سیاسی و اداری کشور کامرون هست، یک منطقه هست در کشور کامرون که منطقه برکتار نامیده میشه. تو این منطقه هم مساجد اهل سنت هست، هم مسجد صوفی وجود داره، هم مسجد اهل تشیع، حتی گروه‌های سلفی و وهابیتی که در این کشور حضور دارن و در ادامه در مورد اونا صحبت خواهم کرد، اونا هم مسجد دارن، ولی این به این معنا نیست که با هم دیگه مشکلی داشته باشن. در بحث اعتقادشون به طور آزادانه نماز جمعه برگزار میکنن، نماز جماعتشون برگزار میکنن، اذان از مأذنه هاشون پخش میشه، هم اهل سنت هم تشیع، و به راحتی فعالیتاشون انجام میدن. مثلا هم مراکز اسلامی یعنی به اسم مؤسسه اهل بیت علیه السلام در کشور کامرون شهر یاونده برای تحصیل علوم دینی یعنی مرکز تشیع محسوب میشه، و همین آقای شیخ سالوس که اسپوردین که ایشون در از مؤسس این تشیع در کشور کامرون هست، مؤسسات و مراکز علمی را در روستاها و در دو شهر مهم پایتخت این کشور کامرون ساخته که اینا مشغول به فعالیت‌های معارف اهل بیت و تشیع در این کشور هستن.
بسیار عالی. همین که تشیع در دو شهر اصلیش یعنی پایتخت سیاسی و اقتصادیش فعاله، نشون از اهمیتش داره و عملا در حاشیه فعالیت ها قرار نداره و این که مهمترین مرکزشون یا مسجدشون هم در پایتخت هست بسیار اهمیت داره و مهمه.
بررسی تحولات و تأثیرپذیری جهان اسلام از انقلاب اسلامی ایران در برنامه انکداد.
غالب کشورهای آمریکایی متأثر از تصوف هستند. آیا جریان اسلامی و تشیع در کامرون هم به همین صورته؟ یعنی آیا فرقه خاصی مخصوصا مسلمانان و یا شیعیان در واقع به فرقه خاصی تعلق دارند یا خیر، یا فعالیت فرق صوفی اونجا به چه شکلی است؟
الان در کشور کامرون با اینکه به طور کلی مسلمانان کامرون از نظر فقهی خب مالکی مذهب هستن و از نظر اعتقادی بهشون گفته میشه اشعری مسلک، ولی گرایش صوفیانه هم دارن. یعنی با اینکه از نظر فقهی از مذاهب اهل سنت مالکی مذهب هستن و از نظر اعتقادی باز اهل سنت اشعری مسلک هستن، ولی همه گرایش صوفیانه هم دارن. لذا از طریقه های صوفیانی طریق یا طرق تیجانی در این کشور فعال هست. حتی مسجد تیجانی در همین منطقه مسلمان نشین شهر یاونده خیلی مشهوده، مسجدی دارن و فعالیت های خودشون انجام میدن. و این را باید اشاره کنم که تصوف، حالا چه تیجانیه و یا مریدیه، برای در این کشور به خصوص تیجانی یکی از مدافعان تشیع محسوب میشه، باعث گسترش تشیع و بقای تشیع هست. این بقا که میگیم نه به معنای این که معارف و اصول و ارزش‌های تشیع چیزی از اون کاسته بشه، اون اهمیت سر جای خودشه، ولی برای فعالیت‌های میدانی یعنی اجتماعیش، فعالیت‌های امنیتیش، اقتصادی، سیاسی، تصوف یکی از اون بازوهای قدرتمند تشیع محسوم شه و مدافع تشیع در این کشور، به طوری که فعالیت‌های وهابی و سلفی رو متوقف می‌کنه و به نوعی پادزهنی در مقابل اونها محسوب میشه.
من داخل پرانتز خدمت شنوندگان عرض کنم که یعنی فردی که اهل حالا متعلق به یک فرقه صوفی است به این معنا یعنی تصوف بدون شریعت نیست در اینجا، یعنی حتما از یک فقهی چالا چه شیعه باشن جعفری و چه اهل سنت باشن مالکی و یا از یک فضای کلامی متأثر هستن و بعد از اون یعنی به یک فرقه صوفی که آدابی و یا باورهایی رو در کنار همین فضای فقهی در جانشون میپرورانند رو دنبال میکنن. پس تصوف در کامرون مثل یا در فرقه تیجانیه مثل خیلی از کشورهای افریقایی دیگه یک تصوف در درون یک جریان فقهی و شریعت محور است. این نکته در واقع توضیحی که خواستم عرض کنم. ما همچنان از استودیو رادیو معارف برنامه امتداد خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم. ما یک مروری کردیم برای اینکه کامرون در کجای نقشه قرار داره، مستعمره چه کشورهایی بود، ابتدا آلمان، سپس فرانسه و انگلستان، بعد از جنگ جهانی اول فرانسه و انگلستان جایگزین آلمان میشن، زبان فرانسوی و انگلیسی به تبع در این کشور رواج پیدا میکنه و زبان اصلی خواهد شد. حالا برخی از افرادی که در مورد کشورهای آفریقایی مطالعه میکنن میگن چاره ای نیست وقتی یک استعمارگر میاد بخواد زبان، چون 24 زبان اینجا وجود داره و به هر حال این کشورها نیاز به یک زبان رسمی دارن. در هند هم تقریبا همین مشکل است، چه تقریبا 40% اینها هندو، باقی به 30 و چند زبان مثل اینکه صحبت میکنن و بسیار ارتباط رو سخت و مختل میکنه. برای همین قرنها 6 قرن تقریبا تا قبل از حضور انگلستان و حالا قبلش پرتغال بعد انگلستان در این کشور زبان رسمیشون فارسی بوده، بعد تبدیل شده به زبان رسمی، یعنی زبان مکاتبات اداری و تحصیل امروز انگلیسی است. قبلا چون به حوزه تمدن اسلامی و یا ایرانی ایران شهر بزرگ تعلق داشتن و یا تعاملاتی داشتن زبان فارسی رو پذیرفته بودن برای تبادلاتشون. در کامرون هم به همین صورت، یعنی اگر این دو زبان فرانسه و انگلیسی فعال هست و خود کامرونی ها یک زبان رسمی به اصطلاح اداری و یا یک زبان مرجع و یا رسمی و یا معیار به عبارت بهتر ندارند. ما یک مروری کردیم به فضای کامرون بعد ورود اسلام و قصه شیرین، بسیار شیرین شیعه شدن کارمند بانکی و بعد هم گسترش تشیع که امروز تقریبا 1% از جمعیت این کشور 50,000 نفر رو تقریبا در خلال 20 تا 30,000 نفر در واقع شیعیان تشکیل میدن. وعلى أرواح التي ألم في نائك عليك منا سلام الله أبدا ما بكينا وبكي الليل ونهار ولا جعل الله آخر عهد منا لزيارتكم السلام على حسين وعلى آل ابن حسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين. احیاناً نزدیک به نیجری بودن هم به نوعی بر جریان تشیع. حالا ما یکی دو دقیقه که وقت داریم، اگر این رو هم یک نکته‌ای بفرمایید که چقدر اتفاقات التهاباتی که برای شیعیان در نیجری افتاده به چه میزان کمک کرده به اینکه در کامرون هم تشیع یک معنا و هویتی برای خودش تصویر کنه.
با این که اشاره کردم یکی از اون مواردی که خیلی تاثیر بود این رفت آمدی بود که بین مردم کامرون و کشوری مانند نیجریه وجود داشت و حتی لبنانی ها و یا هندی تبارهای شیعه به این کشور تردد دارن و رفت آمد دارن، یا ایرانی های خودمون در قدیم رفت آمدی رو به کشور کامرون داشتن، اینها باعث همین آشنایی با تشیع در این کشور کامرون قرار گرفت. یعنی اینکه چون قبیله هوسا یا زبان هوسا که در نیجریه خیلی معروف است و مشهور هست، خود آقای شیخ سالوس که یک کارمند بانک در با حتی بانک فرانسه هم بود و مشغول بود، خب ایشون هم از قبیله هوسا بود. همین قبیله هوسا و ارتباط با کشور نیجریه به نوعی همین معارف تشیع رو در ذهنشون به وجود آورده بود. اتفاقی که فقط برای ایشون افتاد این بود که رئیس بانک یک شیعه هندی تبار بود که میتونست از نزدیک با این اعتقادات و باورهای تشیع ایشون آشنا بشه و بعد ایشون کتابای مختلفی رو مطالعه میکنه و این ارتباط با نیجریه رو برقرار میکنه و همین باعث میشه که بتونه تشیع رو در این کشور رواج بده. لذا این تاثیرپذیری که اشاره کردید از کشورهای همسایه، بله این وجود داره، مخصوصا کشور نیجریه و زبان هوسا و قبیله هوسا تاثیر بسیار زیادی رو در این موضوع داشته.
خیلی متشکرم از توضیحات از اتحالی، گفتگوی بسیار خلاقانه و جالبی بود، من که خودم خیلی استفاده کردم. امیدوارم که شنوندگان عزیز رادیو معارف هم لذت برده باشند. ما در این برنامه با شماره تلفن 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 منتظر دریافت نظرات شنوندگان عزیزمون هستیم. پیام های متنی شما رو هم از طریق سرشماره 30553 دریافت خواهیم کرد و در برنامه